میخونه. آیدین سایلی که یک تاریخ نگار علمه میگه به نظر میرسه که مدیریت رصدخونه خیلی مدیریت علمی نیست، بیشتر مدیریتیه بر هزینه ها و پولهایی که داره میاد و موقوفات و اینها.
نمیفهمه چه خبره توی رصدخونه، فقط حواسش هست که وقت زیادی خرج
و البته یه بخش آموزش خیلی مهم هم داره که آدمهای مختلف حتی با ادیان مختلف توی رصدخونه مراقه دارن آموزش میبینن.
متاسفانه سیستم مدیریتی که گفتین رو همین الان هم شاهدش هستیم، یک سری افراد
که پسر یه نفر جانشین پدرش میشه،
جانشین پدرش میشه و یک جاهای یک سری افراد هستن که واقعا اصلا به صورت علمی مدیریت نمیکنن، یعنی فقط یه چیزی شنیدن از مدیریت و احساس میکنن که خب ما باید دیگه مدیر اینجا شیم. و به هر حال ما خیلی وارد این موضوعات نمیشیم و بیشتر مباحث تاریخی رو باید مطرح کنیم. خیلی ممنونم ازتون، یک فاصله بگیریم برگردیم بریم سراغ ادامه صحبت.
نقش بسیار مهمی در پیشبرد و همچنین در حفظ میراث علمی اسلام و ایران در طول 7 قرن قبل از حمله مغول داشت.
توانسته اونها رو متقاعد بکنه که در واقع رشد علم رو در کشور ما دوباره راه اندازی بکنه بعد از خرابی هایی که چنگیز به جا گذاشت.
زیج ایلخانی که یکی از در واقع دایره المعارف ها یا به طور یا آلمانخ های معتبر نجومی است توسط این رصدخانه تهیه و تنظیم شد.
مراغه رو داشتیم،
رصدخانه مراغه
رو داشتیم و ستاره شناسا از قسمت های مختلف جهان اینجا می آمدن و بودن و کار می کردن. تقریبا مراغه مثل ناسای فعلی بوده، یعنی یک مرجع بسیار بسیار معتبر بوده و کارهایی که می کرده نمونه بوده. یعنی رصدخانه مراغه با این عظمت و بزرگی و مکان داشته است برای زندگی ستاره شناسان. اونجا برای خودشون به قول امروزی ها سویت داشتن زندگی می کردن، خرج و غذا و تمام چیزاشون فراهم بوده.
رصدخانه مراغه‌ای که در تپه رصدداغی مراغه قرار گرفته یکی از بناهای معروف ایرانه. رصدخانه مراغه در قرن 7 بعد از آنچه هولاکو خان و مغول نوی چنگیز خان لشکرکشی میکنن به ایران، بعد از اینکه کلیه ممالک ایران را فتح نمودن، میان در شهر مراغه با بزرگترین دانشمند قرن 7 یعنی خواجه نصیرالدین طوسی که زاده طوس مشهد بود ولی در مراغه در قلعه علموت زندگی میکردن، با ایشون آشنا میشن. کارگاه ریختگری رصدخانه مراغه است. در این کارگاه تمام ابزارالات نجومی رصدخانه مراغه توسط یکی از علما و مشایخ معروف آن دوره یعنی شیخ معیدالدین عروضی ساخته می شده. یعنی خواجه نصیر دستگاه‌هایی که مورد نیازش بود عکسشو می کشید و می داد به شیخ معیدالدین و ایشون هم در اینجا بعد از غالب گیری اون دستگاه را می ساخت و مورد استفاده قرار می گرفت.
خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه از اندلس تا تهران. در خدمت جناب یاوری هستیم و قرار بود که در رابطه با معیدالدین عروضی صحبت کنیم، یه خورده گستره ترش کردیم، رفتیم سراغ رصدخانه مراغه، بعدم که خواجه نصیرالدین طوسی و خلاصه داره بحثی بازتر میشه. یه گریزی دوباره بزنیم به خود عروضی. گفتیم که خواجه نصیرالدین طوسی عروضی رو خواسته برای ساخت رصدخانه مراغه، یعنی به اون یک مهندس. اما یک جاهای دیگه هم اشاره کردیم که منجم هم بوده. این ما بیشتر روی حوزه مهندسی صحبت کردیم، راجع بس نجومش، این که اصلا بس مطالعاتش روی سیارات و اینا به کجا کشیدن یه صحبتی داشته باشیم.
حتما. ما یه چیزی داریم به نام مدل‌های سیاره‌ای. مدل سیاره یعنی چی؟ یعنی من یه سیاره رو تو آسمون رصد می‌کنم. وقتی که رصد می‌کنم، حالا رو کاغذ می‌خوام مدل ساختار حرکتش به دور زمین یا به دور خورشید رو بکشم. به این میگیم مدل سیاره‌ای. ما تمام مدل‌های سیاره‌ایمون رو در تمدن اسلامی از بطلمیوس داشتیم و گاهی اوقات به بطلمیوس نقد‌های خیلی مهمی داشتیم. توی رصدخونه مراغه برخلاف اون چیزی که گفتم که کار بزرگی نشده، اما مهمترین کار اینه که الان میخوام بگم، کار بزرگ رصدخونه مراغه که به عنوان مکتب مراغه شناخته میشه اینه که نصیرالدین طوسی، قطب‌الدین شیرازی و معیدالدین ارزی میان مدل‌های جدیدی بجز مدل‌های بطلمیوس برای حرکت سیارات و ماه و خورشید مطرح میکنن.
مدل جدید یعنی چی؟
یعنی مدل بطلمیوس به من میگه که باید از این دوتا دایره یا از این دوتا تابع استفاده بکنید
برای حرکت سیارات،
برای توضیح حرکت مثلا یه سیاره، حرکت ماه یا حرکت مریخ. خوب. میگه این دوتا تابع رو داره، این تابع نسبتشون با هم اینجوریه، مقادیر ثابتش اینه، اما اینها میان با یک مدل کاملا متفاوتی، مدل خود خواجه نصیر که کاملا متفاوته
و دقیق تر.
حالا راجع به دقیق تر بودنه میشه صحبت کرد، این که دقیق رو به چی میگیم اصلا. نکته اصلی اینه که اون حرکت رو میتونن با روش های دیگه‌ای بپردازن و بسازن. نکته عجیب غریب و بسیار مهمش کجاست؟ اینه که کارهای نصیرالدین طوسی، کارهای قطب‌الدین شیرازی، کارهای معیدالدین ارزی به دست دانشمندی میرسه به نام ابن شاطر دمشقی. ابن شاطر دمشقی اینها رو میخونه، نقد میکنه. البته بگم خود اونها هم نقد میکردن همدیگر رو، یعنی قطب‌الدین خواجه نصیر رو نقد میکرده، قطب‌الدین ارزی رو نقد میکرده، و به هر حال خلاصه همه اینها میرسه دست ابن شاطر. ابن شاطر مدل‌های سیاره‌ای میسازه که بسیار بسیار شبیهن به مدل‌های سیاره‌ای که کوپرنیک داره.
عجب.
و نجوم جدید از ذل اون زاده میشه و به نظر میرسه که یک راهی وجود داره که مدل‌های ابن شاطر به دست کوپرنیک رسیده باشه. حالا لااقل این رو میدونیم که کوپرنیک در کتابخونه تحصیل و کار میکرده که ترجمه ای از کتاب ابن شاطر اونجا بوده. اما اینکه حالا واقعا این رو خونده یا نه رو نمیدونیم. ممکنم هست که هر دو نفر جداگونه به این نتیجه رسیده باشن. اما به هر حال مدل‌های غیر بطلمیوسی که اوجش در مکتب مراغه است، راه رو باز میکنه برای این که ما بفهمیم که عالم فقط اون چیزی که بطلمیوس داره میگه نیست. ما میتونیم مدل دیگه‌ای بسازیم. ما میتونیم حالا بیایم مرکز عالم رو که زمین در نظر گرفته میشده عوض بکنیم و به جاش خورشید رو بذاریم. اما مدلمون همچنان کار میکنه. این کار بزرگیه که کوپرنیک میکنه. انقلاب علمی از اینجا آغاز میشه. کار رصدخونه مراغه، کار آدمهایی مثل ارزی، طوسی و قطب‌الدین شیرازی، کاریه که شاید اگر ادامه پیدا میکرد توی این سرزمین و مثلا ما درگیر دعواهای سیاسی، لشکرکشی ها و اینها نمیشدیم، میتونست باعث بشه که انقلاب علمی در اینجا هم اتفاق بیفته. که خب متاسفانه این امکان نبودش.
من واقعا خیلی دوست دارم که نمیدونم باید چی کار کرد. حالا شما کوپرنیک رو مثال زدین، خیلی از تحقیقات علمی قرنهای مثلا 17-18-16-17 به این ور هست که کاملا، حالا نمیخوام بگم به اون شکل عیناً و دقیقاً، ولی خب مشابهش رو ما در صدها سال قبلش توی دانشمندای خودمون میبینیم. خیلی دوست دارم واقعا یه جوری بفهمونم به دنیا که آقا بابا ما هم داشتیم همین مسیر رو میرفتیم، ما هم داشتیم همین حرف رو میزدیم. واقعا یه چیز آدم نمیدونه بگه دردآوره، سخته، ولی واقعا سخته.
تو این صحبت ها من خیلی با تو موافقم، اما میخوام یه نکته رو اضافه بکنم، این که باید حواسمون هم باشه که ما یهو دوچار این نشیم که بگیم هر چیزی که در دنیا هست ما هم داشتیم عیناً همین بوده دیگه. و این ماجرای این که همیشه ما اول بودیم اونها اول بودن، این رو کلن اگر بذاریم کنار خیلی راحت تر میتونیم با علم و مسائل تاریخ علمی برخورد کنیم.
کلن شما متعصبانه با قضیه برخورد نکنی به حالی ذره تأثیری هم شما میبینی ازش. آقا من راجع به کتاب صحبت کردیم، رد کردیم ولی بحث رو. این دیدین ما الان بیسکویت میخریم، میگه از اینجا باز کنید، از اینجا باز نمیشه.
بله.
یا مثلا چطور توی کتابی میاد میگه که این شکلی مثلا شما میتونید سودس درست کنید و میشه. میدونی منظورمو؟ آیا مقیاس خاصی مثلا بوده؟ چون شما میگی اندازه رو نمینوشه تو کتاب، مثلا طول یک سدس رو نمیگفته باید چقدر باشه، یا مثلا یک،
البته ارزی مینوشته ها، تا قبل از ارزی همون... نوشته نمیشده.
دقیقا سوالم اینه، تا قبل از ارزی وقتی نوشته نمیشده مثلا این تلسکوپ باید یک همچین طول یا عرضی داشته باشه، مقیاسی هم وجود نداشته، خیلی برام سواله که چطور میتونستن اصلا درست کنن یک همچیزی رو. بعد ارزی تازه بیاد براشون یک مدل الگو هم درست کنه که بقیه بیان بر اساس مدلای ارزی بیان تازه تجهیزات جدیدشون درست کنن. چه جوری میشه واقعا؟
من یه تصحیح کوچولو بکنم، تلسکوپ نه دیگه، ابزار، چون تلسکوپ که نبوده، ابزارهایی که داشتن. خواهش میکنم.
بله.
این ابزارها معمولا توسط منجم هایی که دیگه حالا مجبور می شدن مهندس بشن ساخته می شدن. خیلیش با آزمون و خطا بوده، یعنی انقدر تلاش می کردن تا یه چیزی بسازن، خیلی وقتا هم شکست می خوردن. یعنی ساخت ابزار کلن یه چیز عجیب و غریبی است در تمدن اسلامی. یه سری مهندس هم داریم که مهندسه حالا اصلا در حیطه دیگه ای کار می کنن. یه حیطه ای هستش که بهش میگن علم الحیل. علم الحیل به معنی علم ساخت ابزارها و ماشینهای مکانیکی ساده است.
بله.
علم الحیل یه چیز خیلی مخفی بوده بین یه سری از آدمها و خاندانهایی که این کار رو میکردن، معمولا به بقیه هم نمیگفتن، برای اینکه از این راه پول در میآوردن. یه مثلا ساعت آبی میساختن که کار میکرده، یه چیز ربات مانندی که حرکت میکرده میساختن، میبردن به یه حاکم، به یه خلیفه ای میدادن و پول خیلی خوبی میگرفتن. به این خاطر که یه بخشی از اینها با مسائل مالی درگیر بوده، خیلی اوقات ما کتاب خاصی نداریم و نوشته خاصی نداریم.
عجب. ولی خب اون موقع به هر حال ارزی تونسته یک همچین کاری
رو ارزی اینو پولشون رو جدا گرفته بودن، بعد قرار بوده
حساب کتاب اونا
حساب کتابشون رو جدا گرفته بودن و قرار بوده که حالا براشون اینها ساخته بشه و این کتاب رو مینویسه دیگه.
خیلی هم عالی، خیلی ممنونم از شما آقای یاوری. نکته دیگه‌ای نیست در رابطه با ارزی بخوایم بگیم؟
اینو بگم، به جز این کتاب ابزارآلات کتاب‌های دیگری هم داره. مثلا یه کتابی داره که مقدمه‌ای در تصحیح برهان‌های مجستیه، بعضی از اون مدل‌های سیاره‌ایش اینجاست. یه کتاب نجومی بسیار مهمتریه که خب در طول تمدن اسلامی از این کارهای ارزی خیلی خبردار نبودن. توی این سال‌های اخیره که حالا ما که داریم تاریخ علم می‌خونیم، این کتاب‌ها رو پیدا کردیم و رفتیم سمت این و دیدیم که ارزی علاوه بر ساخت یک مدل پرداز بسیار بزرگ هم بود.
خیلی ممنونم از شما، خیلی لطف کردین. ممنونم از شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. اگر از اواسط برنامه تا الان با ما همراه بودیم، توصیه میکنم حتما برید این برنامه رو بشنوید از سایت رادیو جوان. اگه پیشنهاد، نظر و یا انتقادی دارید میتونید حتما با ما در میون بذارید از طریق سامانه پیامکی 3881 و شماره تلفن 220-50-952. باعث افتخار ماست که ما رو میشنوید، من این رو هر بار تکرار میکنم. واقعا خوشحال میشیم اگر دانشمندی رو به ما معرفی کنید که بتونیم در رابطه با اون صحبت کنیم، حتی اگر مثل ارزی کم هم راجبش مطلب باشه، ولی ما سعی میکنیم که این رو خوب شاخ و برگ بدیم و در موردش با شما صحبت کنیم. امیدوارم که یک آخر هفته فوق‌العاده رو تجربه کنید. خدا یار و نگهدارتون باشه.
یک لبخند می تواند آغازگر یک دوستی باشد. یک دست می تواند یاریگر یک انسان باشد. یک شمع می تواند پایان تاریکی باشد. و یک واژه رمز عبور همه درهای بسته. رمز عبور.
به نام خداوند بخشنده مهربان، یاران همیشگی رادیو جوان، سلام. با برنامه رمز عبور همراه شما عزیزان هستیم. تا پایان این برنامه با ما باشید. یکی از توصیه های دین اسلام عیب پوشی های بندگان خداست. عیب جویی بلای بزرگیه که همواره آدمیان رو تهدید میکنه و چه بسا کسانی به شدت به اون گرفتارند. عیب جویی کینه و عداوت به وجود میاره، انسان ها رو از همدیگه دور میکنه و در مقابل عیب پوشی از صفات حضرت باری تعالی است. عیب پوشی در صحیفه سجادیه رمز عبور ماست در این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در روابط اجتماعی گاهی با عیب دیگران مواجه میشیم، با کاستی‌ها و ناهنجاری‌هایی که در دیگران هست. فاش کردن این عیب‌ها موجب آسیب بیشتر این انسان‌ها و افراد میشه. وظیفه همه ما اینه که تا حد ممکن عیب پوشی کنیم. امام سجاد سلام الله علیه در دعای 38 صحیفه سجادیه عرضه می‌دارد: اللهم انی اعتذر الیک من عیب مؤمن ظهر لی فلم استره. خدایا من از درگاهت پوزش می‌خوام از این که عیب مؤمنی برام آشکار گشت و من عیبش رو نپوشاندم. استحضار دارید که رمز عبور از وضع موجود به وضع مطلوب، یعنی رسیدن به جامعه ای در تراز قرآن و مدینه قرآنی، اینه که ما این روحیه عیب پوشی و ستاری رو در آحاد افراد جامعه ایجاد بکنیم. البته قطعا عیب پوشی به معنی تأیید یا تقویت رفتار اشتباه دیگران نیست. یه اقدامیه برای بازسازی شخصیت کسی که مبتلا به آسیب شده. این هم ریشه در مروت و جوانمردی داره. فرمود همه عیب خلق دیدن نه مروت است و مردی. نگهی به خیشتن کن که تو هم گناه داری. انسانهایی که جوان مردند همیشه سرک نمی کشند به اشتباهات دیگران. اینها میخوان مظهر خدای رحمان باشند، مظهر خدایی که ستار العیوبه. البته بعضی از انسانها خودشون عیب خودشون رو فاش میکنند. او به خود برداشت پرده از گناه، ورنه میپوشی جرمش را اله. ولذا ضرورت داره در جامعه انسانی که ما هم مثل شبنم آینه دار اسما و صفات الهی باشیم و ما هم پرده پوشی کنیم مثل خدا. این خودش اقدامی است در جهت شکر این لطف بزرگ خدا به ما، به شکر آن که خدا عیب من نهفت از خلق، ز عیب خلق همان به که چشم در پوشم. و السلام علیکم و رحمت الله.
و چگونه از رحمت تو ناامید شوم در حالی که تو رمز عبور درهای بسته. ارادتمند رادیو جوان.
اسم تو رمز عبور است همه درهای بسته. مهر تو مثل خورشید به دل دنیا نشسته.
دستا دست شما گلگشتی کوتاه با ماهورا در حوالی ادبیات و موسیقی ایران زمین. ماهورا ماهورا فرصتی تازه برای شنیدن موسیقی ناب ایرانی. شنبه تا چهارشنبه 11:30 تا 12. رادیو جوان.
روی از این خسته ده برمگردان ما افسونگر سر بزیرم پایش هم الهی بمیرم هرچه خواهی بگو آخر کار عشق خود را برایم نگرد
سن و سال نمیخواد
دلت یه رفیق همسن و سال نمیخواد
یه رفیق خودمونی یه رفیق شنیدنی یکی که حرفاش حرفای دل خودت باشه یه رفیق خوب مثل رادیو جوان. همیشه و همه جا شنیدنی
همیشه و همه جا در دست رس
همیشه و همه جا کنارشان شنیده می شوید دیده می شوید در رادیو نمای رادیو جوان
در کانال رادیو جوان ما رو همراهی کنید @radiojawan_irib.ir
تو بخور تو ببین مایونز دلپذیره دوست داریم مزه مایونز مایونز وقتی دلپذیره با این مایونز
مایونز تو به پیچ ساندویچ مایونز دلپذیره تخم مرغ و سالاد و کوکو مایونز دارش دلپذیره از این مایونز تو غذا تو بریز مایونز دلپذیره دوست داریم مزه مایونز مایونز وقتی دلپذیره
دلپذیر
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چیکار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چیکار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایع پاستوریزه تلاونگ.
برانچسکو، من سهم راب و کچاب بازار ایران رو ازت خواسته بودم. چی شد؟
میدونم خورمان، ولی نشدنیه.
چرا؟
به خاطر تمرک، ملاحظه بفهمید. آخه تمرک رو بشو به روش فلینگ فیلم تولید میکنه که به روزترین روش تولید رب در جهانه. برای همین تمام ارزش‌های غذایی محصول حفظ میشه. تازه قربان، سس کچاپ تمرکم از همین رب فلینگ فیلمی تولید میشه. مردم ایران هم سلامتیشون خیلی اهمیت میدن، به خاطر همینه که بازار دست تبرکه.
فرانچسکا، من این سهم تبرکو میخوام.
توی بورس باشین. تبرک.
شما لایق بهترین هایی.
دوغ دوغ آلیس.
همه اقوام ایران زمین.
دوغ دوغ آلیس.
شمال، جنوب، شرق و غرب.
دوغ دوغ آلیس.
صاحب ضیافت شمایید. ما با شما آقای دوغ ایران شدیم. دوغ آلیس، آقای دوغ ایران.
یک عدد،
جواب یک سبد. سوال